الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. راجع به مسائل شرکت در تحریر وسیله، ایشون مرحوم امام رضوان الله علیه اول شرکت را تعریف کردن، بعد اقسام شرکت اشاعی را فرمودن، اقسام شرکت اشاعی، بعد وارد شدن به یک قسمش که همون امتزاج بود. راجع به اون باز مطالبی را که آیا امتزاج چه احکامی داره، چه احکامی به دنبال داره، فرمودن امتزاج اقسامش چیه و احکامش چیه، یکی از اون اقسام. بعد الان در این مسئله دوم ایشون یک حکم دیگر شرکت اشاعی را می فرمایند. پس فعلا وارد شرکت عقدی نشده، فعلا در شرکت اشاعی. شرکت اشاعی احکامی داره که یکی از اون احکام را می فرمایند. ایشون فرمودن که در مسئله دوم لا یجوز لبعض شرکا التصرف فی المال المشترک الا برد الباقین. در این مسئله شون چهار تا فرع مطرح کنن. فرع اول همینه که اگر مال اشاعی شد، مال مشاع شد، نمیتونن بعضی تصرف بکنن بدون رضای باقین. مثلا فرض کنید که یک مال بین دو نفره مشترکه، یکی تصرف بکنه میگه تا خب منم که سهمی دارم تصرف بکنم،
مثلا ارث رسیده
به مقدار سهمش مثلا تصرف بکنه، حق نداره مثلا در نصفش تصرف بکنه، حق نداره. خب پس بنابراین در مال مشاع تصرف بدون رضای همه شرکا جایز نیست. این فرع اول، لا یجوز لبعض شرکا التصرف فی المال المشترک الا برد الباقی. فرع دوم، بل لو اذن احد الشریکین لشریکه فی التصرف جاز للمعزون دون العازن. فرع دوم این است که اگر آمد و فرض فرمایید دو نفر با هم شریک بودن در یک مالی، در یک فرض فرمایید فرشی، در یک خانه، یکی به دیگری اذن داد که آقا شما میخوایی بری تصرف کن، تصرف کن، اون که اذن داده معزون میتونه استفاده کنه، خود عازم دیگه نمیتونه، باید اون
مرد
اون هم باید معزون هم به این اذن بدن، نمیتونه اکتفا بکنه که حالا من اذن دادم تو داره استفاده کنم، من هم استفاده کنم، نه، باید این هم اذن. فرماید که بل لو اذن احد الشریکین لشریکه فی التصرف، اگر یکی از شریکه به شریک دیگر اذن داد جاز للمعزول، معزول میتونه دون العازل الا به اذن صاحبه، معزول میتونه اما اون عازل نمیتونه، مگر اینکه اون طرف اون معزول دوباره اذن بده. و یجب علی المعزول. فرع سوم این است که معزونی که حالا اذن داده چقدر تصرف کنه؟ ان یقتصر علی مقدار المعزون فیه کمن و کیفه، باید همون مقداری که اذن داده تصرف کنه، نمیشه، باید ببینه که چقدر اذن داده. مثلا گفته که شما میتونی از شیر مثلا حیوان استفاده کنی، از این قاب مشترک، یه نمیتونه مثلا فقط که اون قاب را برای شخم زدن استفاده، شیرش استفاده کنه دیگه، تصرف دیگر نمیتونه. گفته این ماشی مثلا فقط شما میتونید داخل شهر استفاده کنید، یعنی نمیتونه بیرون شهر ببره، پس بنابراین همون مقدار کمن و کیکن، مثلا روزی دو ساعت استفاده کنید، یعنی دو سه ساعت استفاده کنه، اذن باید همون کمیت و کیفیت باید تابع استفاده. این هم فرع سوم. فرع چهارم، نعم هل اذن فی شی اذن فی لوازم این در اطلاق. قرار چهارمی که حضرت امام در اینجا مطرح می فرماید، این است که اذن در چیزی، اذن در لوازمون هم حساب می شود اگر مطلق بذاره. فرض آمد گفت که از این خانه استفاده کن، خانه در اختیار شما، پس معناش این است که می توانید مهمان معتاد یا مهمانی که عادی هست، معمولی هست، هم ببرد. یه ازا ممکنه مثلا ماهی یکی دوباره مهمان درش بیاد، اونجا استفاده کنه، استراحت کنه، اشکال نداره. چون وقتی اسم داد که شما از این خانه استفاده کن، لازمش این است که اونجا انسان بتوند از مهمانش هم پذیرایی بکنه. بله اگر غیر عادی باشه، حالت غیر عادی بگیره، اونجا را تبدیل به مسافر خانه بکنه، نه این حق نداره. اسم در شی، اسم در لوازمش از این در اطلاق، مگر اینکه تصریح بکنه بگه که نه من به شما اسم میدم ولی مهمان نباید اینجا باشه. اونجا دیگه هر حقه
از بعضی لوازم بیاد
بعضی لوازم را تصریح بکنه. اگر تصریح کرد اون اجازه نداره. اگر مطلق گذاشت اذن در شی، اذن در پسر و در لوازمش هم هست.
تفهمید در اصلا به نظر دقیق میرسه. بعد مثلا اوپینه که مثلا من اجازه وقتی اذن داده شد دیگه خانواده شو میتونه ببره.
آره من خواهد
ببره معتاد دیگه اورتم دیگه من راضی نیستم که مثلا عادی کنم.
معتاد یعنی عادی دیگه.
نه این که ایشون میفرمان که معتاد یعنی مواردی که عادی هست تو هم بخواد مثلا نهی کنه، نهی میکنن دیگه، اشکال نداره.
یه وقت وارد معتاد عادی رو هم ممکنه نهی میکنه، نهی کرد دیگه تمام شد، نهی نکرد اما موارد معتاد عادی را میتونه استفاده کنه چون مطلق داشته بود دیگه.
یه بسیدی به عرف نداره دیگه.
بله
در حد
اطلاق دیگه، در حد اطلاق یا مطلق بود همون مقدار. حالا ایشون مثال میزنه ولی موارد مختلفه. و من حالا این که فرمودن اذن در لوازمه این چطوریه؟ بیان موارد مختلفه لابد در من لحاظه ها. یه وقت طوری هست که مثلا فرض فرمایید که گفته با این ماشین برو مشهد، اون یه لوازمی داره. یه وقت گفته مثلا برو مثلا تا کاشان، یه لوازمی داره. بعدن هر کدوم یه لوازمی دارن دیگه. تا مشهد تصرفات شهری مثلا درش انجام میده، اما در کاشان ممکنه نه تصرفاتش اون مقدار نباشه. لابد من لحاظه ها فرو به ما یکون اذنه له فی سکنت دار لازمه اسکان اهله. پس چه بسا اذنش، اذن شریک برای شریک دیگر در اینه که بنشینه در اون خانه لازمش چیه؟ خانوادش هم اونجا اسکان بدن و عیاله و عیالش مثلا فرض کن که پدر مادرم داره و اطفاله، اطفالش هم اونجا بیاره. اهل مثلا اینجا میفرمود کافی بود به جای عیال، همون عیال اطفال همش داخل اهلن. توضیح داده دیگه اهل و عیال و اطفال همه اینها رو هم سبیه تونید
عیال پدر مادر تسلیم
از کردن اهل همه اینها رو میگیره. ولی شون مثلا اهل را اینجا فرض کن که به اون خیلی نزدیک به خانواده خودش اهل اطلاق کرده، عیال عیالات انسان مثلا برای اون کسانی که اونها را مثلا این نفقه میدن عیالاتش، اطفالش، بچه هاش. بل و تردد استقائه، بلکه اذن است در تردد در رفت آمد دوستانش و نزول ضیوفه و اینکه مهماناش اونجا بیان اونجا بمونن یکی دو روز. مقدار معتاد، مقداری که البته عادی هست،
عادی هم عرف میرسه،
عرف بعد از عرف باید بگیره. فیزون روزاری که کلو الا ان یمنع عنه کلن او بعضن، بس همه این لوازم جایز میشد یک کلمه که دهنش باز کرد گفت با استفاده در برو استفاده کن لوازمش همش هم جایز میشد مگر اینکه منع الا ان یمنع عنه کلن او بعضن. مگر بگه آقا من فقط خودت ها، کسی باید نباید اینجا استفاده کنن را. یا کلن معنی کنه یا بعضن. بعضن میگه که حالا بچه ها چشم نداره ولی مهمان نیاد، مثلا مهمان بیگانه نیاد، مثلا اینجوری میگه یا بعضن معنی کنه.
بل و تردد باید بخونیم، به تردد است،
بل و تردد استگاهه لازمه و اسکان و اهله، بل و تردد استگاهه یعنی لازمه و تردد استگاهه. الا ان یمنع عنه کلن و بعضن، فیل تبع مگر اینکه معلو کنه اون وقت باید تابع بشه. پس چهار تا فرع را ما اینجا در این مسئله فرمودن. این چهار فرع راجع به کدوم مال مشترک؟ مال مشترک شاعی شاعی در فرعون. حالا ما اینا را یکی یکی باید بررسی کنیم بیا زر عدله. فرع اول این بود که جایز نیست درسته؟ مگر اینکه دیگر شرکا راضی بشه. دلیل این چی است؟ دلیل این هم ادله عامه این اخضا میتونن، هم روایت خاصه. ادله عامه بیانش اینه، میگم آقا وقتی را شریکن، وقتی چند نفر در یه چیزی شریکن، مال مشاع شده هست، نظر بودی؟ معناش این است که بعضی از این مال مال غیره، یعنی هر جزئی که از این دست بذاره بعضش مال غیره، حالا یا نصفش یا سلسش یا ربعش یا خلصش یا سلسش مال دیگری هم بیتون اشاعه معناش اینه
بیشتر بشن؟
اشاعه معناش اینه ممکنه این که سهمش نصف باشه تو نفر یکی و سهمش بیشتره، مثلا دو سرون مال یه نفره یک سرون مال یه نفر دیگه. اشاعه معناش اینه که در جزء این مال مال غیر هست، در جزءش مال غیر هست. از اون طرف تصرف در مال غیر بدون اجازه غیر جایز نیست. این از اندراه عدله عامه. عدله عامه میگه که از این طرف سغرارا درست میکنی، میگیم آقا اینجا برای هر جز جز یه چیز ها مال غیر هست، چون اشاعیه مشاعه در از هرون دیم. از طرف دیگر هم تصرف در مال غیر بدون از نواسی جایز نیست دیگه، چون روشنه دیگه لا یحل به مال برهن مسلم الا به طیب نفسه. که
اینا که آجا قدلش واضح اصلا نیاز به بس
نداره. پس بنابراین از اون طرف این عدله عامه. عدله خاصه چی؟ دو تا روایت هست، دو تا روایت هست که من اونجا آوردم. اون روایت محمد بن یعقوب ان احمد بن محمد بن کوفی، چون اینجا ممکنه شبهه بشه دیگه. اون آقا بگه آقا من به مقدار سهمم استفاده میکنم جناب آقای ولذا این شبهه ممکنه برای شریکه میشه بیاد که من آقا نه من حتی کمتر از سهمم استفاده میکنم. نه شما سهمتی جدا نیست اینجا، در حدود هر قسمتی هر جزی از مال دیگری هم هست، پس داری شما در مال دیگری هم داری تصرف میکنی، این جایز نیست چون تصرف در مال دیگر بدون رضای دیگری جایز نیست. این دلیل عمومی. اما دلیل خاص مطلب روایتی است که مرحوم کلهنی مطرح نقل کرده، محمد بن یعقوب ان احمد بن محمد الکوفی ان محمد بن احمد النحتی ان محمد بن الولید ان عبان بن عثمان ان اسماعیل جعفی ان ابی جعفر علیه السلام. سند روایت اشکال نداره چون محمد بن یعقوب ان استاد خودش احمد بن محمد بن کوفی نقل میکنه که اون سکه هست. احمد بن محمد بن کوفی نوشتن که برادر زاده علی بن عاصم هست، علی بن عاصم هم سبات خود این هم سبات. پس من داره این احمد محمد بن کوفی به اصلا شخصیت مورد نان از رجالی ما توصیفش کرده. اون از کی نقل میکنه؟ از محمد بن احمد نحدی. گفتن این آقا یه لقب دیگری هم داره، القلانسی. احمد محمد نحدی لقب داره بن القلانسی. این هم درسته در رجال نجاشی و رجال شیخ طوسی توصیف نداره، اما در رجال کشی توصیف داره. بس بنابراین این هم سکه است. اونم از محمد بن ولید. محمد بن ولید این الخزاس لقبش خزاسه، اینم سکه است، یعنی قدر از بزرگانی. ابان بن عثمان هم گرچه توصیف خاصی براش نقل نشده ولی از اصحاب اجماس. کشی میگه اجمعت و اصحاب علا تصحیح محس انها را. پس بنابراین از اصحاب اجماس
ابان بن عثمان.
پس بنابراین این هم شخصیتی هست که مورد اعتماده. از اسماعیل جوفی هم با سکه است، از امام باقر علیه السلام نقل کردن فی جاریت بین رسولین.
با اون ابان باسمان فهمون از اصحاب اسمان
بله. از امام محمد باقر نقل شده، سند روایت صحیحه، از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده در جاریه هست که بین رجلی مال دو نفره، دو نفره پول گذاشتن این جاریه رو خریدن، و تاها احد همون یکی آمد وطی کرد دون الاخر، دیگری نه دیگری مثلا اصلا خبر نداشت، فاحبلها حاملش کرد، قال یضرب نصف بعد حد، امام فرمود که نصف حد را بشی زنن، این در حد کرده احبابی زناست، تصرف در مال غیره، این هم نداره این کار بکنن، و یغرم و نصف قیمه، زامن نصف قیمت هم از اون مالی که نصفش بود دیگه
اون رو مثلا اون بلد کرد دیگه نمیتونه
بلد نمیتونه بفروشن، بس من برای این ها باید نصف قیمت اون طرف رو بیدن
مثلا چون نصف حد زده چون
نصف شریف همه اصلا نصف همه
نصف کانو به شریف
نمیتونه براخره این نصفه اون نصف حد رو بیزنن از اون طرف هم
نصف
قیمت هم میده به اون طرف چون نصف مال او را طرف کرده کرده چون دیگه باور فروش میست. به هر حال این روایت دلیل بر چی هست؟ آقا دلیل بر این است که تصرف در مال مشترک بدون اذن طرف جایز نیست. روایت بعدی از شیخ طوسی هست، محمد بن الحسن به اسنادی یعنی حسن بن محمود، این حسن بن محمود از اصل الله از بزرگان سند مرحوم شیخ طوسی هم مقداری خاطرم هست به حسن محمود اشکال نداره، ان حماد بن عیسی که اونم از اصحاب اجماع هست از بزرگان ان حسین بن مختار، حسین بن مختار هم گرچه در کتب قدیمی توصیف نداره ولی در علامه توصیفش کرده ظاهرا فردا موثقه حسین بن مختار، پس بنابراین این روایت هم سند اشکال نداره، فقط حسین بن مختار میمونه که اون هم بعضی از بزرگان مثل علامه توصیفش کردن، علامه توصیفاتش گاهی اجتهادیه که اونو قبول نمی کنن، گاهی نه نقل می کنه از بعضی از مصادری که در این هم نقل می کنه، اینجا توصیف علامه اجتهادی نیست.
علامه کی؟ علامه
هلی، علامه هلی اینا به صورت نقل توصیف می کنه، یعنی نقل می کنه اون کتبی که در پیشش بوده که اینا شخص موثقه، پس بنابراین توصیف علامه اینجا قابل اعتناست.
یعنی چه اشتهادی؟ چه جوری از اون؟
یعنی یه وقت اشتهادی خودش میگم، مثلا فرق کنید که میگد که این فرق کنید که مذهبش واقفی ما قبول نداریم، مثلا
سنت الاداله در امامی
مثلا، یا میگن اصل این است که
هر امامی
هر امام عادل بود اشتهادن توصیف صاحب کتاب بس ما قبولش داریم، مثلا اینطوری. خب این توصیف اجتهادی
نظر خودش،
نظر خودشه برای ما حجت نیست، اما اگر نه علامه بعضی از مصادر دستش بوده که به دست ما نرسیده، اگر توصیفش مستند به اون مصادر باشه اون حجته. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یکون له شریک فیظهر علیه قد اختان شیئا، یک مردی است که شریک داشته بعد روشن میشه برای این مرد همون رجل اول که قد اختان شیعه، یعنی قد اختان شریک شیعه، یک کسی شریک داشته بعد روشن میشه که شریکش خیانت کرده، الله ان یاخذ منه مثل الذی اخذ، آیا حق داره بگیره به اون مقداری که اون شریک گرفته بود، شریک گرفته بود مثلا یواشکی مخفیانه خیانت کرده بود، اینم بره باز اینم تقاس میکنه همون مقداری که اون گرفته اینم بگیره، این غیر این رو بگیره بهشم نگه میدونه اون برداشته اینم برداره تقاس کنه، فقال شمخون امام فرمود این کار قبیهیه، اینم شرکا به امانت الله، اینها با امانت خدا شریک شدن، یعنی خدا را امین قرار دادن، ناظر کار خودشون قرار دادن و این شریک شدن، یا مثلا خدا و نوتها رو شاهد امین قرار دادن، یا اینکه به امانتی که مورد دستور خداست، یعنی امانتی که
خودشون امینن داری به دستور،
به دستور خدا، خدا دستور داده به اون، به اون دستور خدا با هم شریک شدن که اون دستور چی امانته. لئنی لأحب له ان را شیئا من ذلك ان یستر علی. امام فرمود که اگر این کاری از این کارها دید، دید که خیانت کرده، این را بپوشونه، یه زیاد مطرحش نکنه. من دوست دارم که اون آقا، اون رجل، این را شیئا من ذلك، اگر از این خیانت ها را دید، ان یستر علی، آبروش نریزه. و ما اوهم با هم یه خدا به نوشه هم غیر علمه، و دوست ندارم که بدونی که بهش خبر بده ازش چیزی بگیره. بالاخره از این روایت فهمیده میشه که تصرف بدون اذن، امام نگفت خیانت نکرده، قبول خیانت کرده درسته، ولی شما مقابل بس نکن، این کارت مکروه، خوب نیست، شوهه،
تفاس تفاس مثلا اون، ولی اون خیانته که حرام هست، تفاسش
مکروه، تفاس مکروه، چون دوست نداره این کار. خب پس معلوم شد که خیانت، تصرف بدون اذن او حرام بوده دیگه، برای خیانت نمیدونم اون، و امام هم سه حاله میگذاش، پس معلوم شد که تصرف بدون اذن جایز نیست.
مثلا این کسی شوهه کنه که
اینجا بدون اذن دیگه،
درست نه دیگه، بس جایز نیست که بس
خیلی جا داره میگه دوست ندارم، نگفت که جایز
نیست، نه
اینجا رو کار دارم، همینجا
اینجا بدون اینجا بدون اذن، ولی اینجا تقاس، تقاس اشکال نداره، تقاس خودش
تقاس در صورتی که راه گفتن داره مکروه،
تقاس علما بس کردن، تقاس خودش اشکال نداره، اگر مثلا فرض کنید که حالا بعضی گفتن در صورتی که نمیتونه مثلا تقاس بکنه، بعضی هم میگن مطلق گفتن، یه کسی مثلا بدهکار به احسان حالا نمیتونه بهش بگیره، خب میره تقاس بکنه در فرمودی، و این آقا هم میخواست تقاس بکنه به همون مقدار بگیره در فرمودی،
اشکال
نداره که نه، ظاهر حدیث این است که این کار کار مکروهیه، دوست نداره این کار،
اشکال نداره ولی
مکروه، ولی اصل کار او را خیانت دونسته، امام مثلا
اولیه
اولیه بله. خب پس با این بیان معلوم شه که از این دو روایت استفاده میکنیم که در شراکت نمیشه بدون اذن شریک تصرف کرد. خب اما حکم فرع دوم و سوم و چهارم هم درسته در روایات نیومده، ولی در حقیقت قضایا قیاسات و معها که اگر اذن داد، این اذن فقط برای معذور اذن حاصل میشه، برای خود عازل این فایده نداره، این هم روشن از یکون ممکنه به یک جهاتی به اون آقا اذن بدن و به خود این آقا اذن بدن، این راضی، این راضیه، ولی چون مثلا آدم محتاطیه، درست به کار میگیره فلان، حالا به اون راضیه، ولی عکسشا اون راضی نیست، اما بگه که شما راضی هستی، من حالا ممکنه تصرف بکنم ولی من راضی نیستم، بس امکان تفکیک هست، اینطور نیست که بگیم که اذن دادن ملازمه با این که اون طرف نیست، نه قابل جدا شدن هست. و بنابراین ما مطلب بعدی که گفتیم که باید همون مقداری که اذن داده شده باید اکتفا بکنم، اونم روشن دیگه، بس یه مقدار اذن، یه مقدار زائد بر اذن میشد چی آقا؟ میشد تصرف بلا اذن دیگه، تصرف بلا اذن دیگه که اون عدوان تعدی هست، همون اصل تعدی مثل است که از اول رفته بدون اذن مثلا وارد اون مال مشترک شده، فرق نمی‌کنه چه در اصل ما تصرف باشه چه در کیفیت تصرف، در هر دو باید به مقدار اذن باشه، نه فراتر از اون. مطلب چهارم هم که بود که اذن در شه، اذن در لوازمشه، این هم باز کنه در خاصی نمیخواد، برای اینکه اگر از اذنش ما اینا برداشت کردیم، این اتباع ظهورات از ظاهر کلامش ما برداشت کردیم که این داره راضیه به این اذن داره میده، لازم نیست که اذن همش صریح باشه، نه لوازم هم در حکم اون دلت التزامی هم در حکم دلت مطابقی هست، در این دلت مطابقی نداره، اما دلت التزامی که داره در زمانی بفنبرای کافیه. این چهار تا مسئله در حقیقت جهات فرع یه بحث خاصی نداره. وارد مسئله بعدی میشیم. مسئله بعدی دیگه از شرکت اشاعهی خارج میشیم، وارد شرکت عقدی میشیم. شرکت عقدی و احکام شرکت عقدی که به ایشون کل این مسائل را در 14 مسئله مطرح فرمودن، ان شاء الله اینها را بتونیم پی بگیریم.